دیدبان شفافیت میگوید که علت اینکه اصلاحات در وزارت مالیه عملی نمیشوند این نهاد یک منبع
خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که برای دیدار با مقامات هندی اخیراً به دیدن
گمرکات وقت زمانی که میان تغییر و تبدیل میشه هر کدامشون به مایل دل خود
پاکستانی ها در قضایای صلح افغانستان
در یک بخش از این کتابش آمده است که رئیس جمهور ترامپ در یک نشست در 8 نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی آمریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم‌آور خواند.
افغانستان در هفته ای که گذشت.
به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه و سلام و درود به شما همراهان محترم شنونده های عزیز رادیو دری، از خدای مهربان سلامتی و تندرستی تان را میخواهیم. امید که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. خدمتتان رسیدیم مطابق معمول شنبه ها این ساعت با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. نگاهی داریم حدوداً 15 دقیقه به مهمترین تحولات افغانستان در هفته گذشته، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. ادامه مذاکرات ایران و افغانستان، سفر عمران خان به کابل و واگذاری امنیت مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به وزارت داخله. مقام‌های ایران و افغانستان از چند سال قبل مذاکرات جامعی را در خصوص تدوین سند جامعه همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان شروع کردند. در ادامه این گفتگوها، پنجمین دور این مذاکرات روز یکشنبه در تهران بین هیئت‌های دو طرف با ریاست سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و میرویس ناب معاون وزیر امور خارجه افغانستان برگزار شد. عراقچی درباره اهمیت این سند تاکید کرد. بنای این سند که بخشی از سند جامع بین دو کشور است، ایست که صلح بین دو کشور را به یک امر دائمی تبدیل کنه و ای که دو کشور در هیچ گونه ائتلاف، اتحاد و پیمانی با کشوری ثالث علیه کشور طرف مقابل شرکت نکنند. در این سند بر موضوع مقابله با تروریسم و همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تأکید شده. اما درباره اهمیت تدوین این سند بشنویم تحلیلی از پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل منطقه.
با توجه به اینکه یک مرز مشترک طولانی حدود 900 کیلومتر حدودا مرز مشترک دارن که این منطقه آسیب پذیرهای خاص خودشو داره، میشه اینا یک نوع همکاری سازمان یافته بین مرزداران ایرانی و مرزداران افغانستان وجود داره که بتونن به مشکلات امنیتی هم بپردازن. مسئله دیگه صلح در افغانستان. من فکر میکنم که اون برنامه‌های یا پروژه‌هایی که امریکایی‌ها در ارتباط با صلح در قطر پیگیری کردن عملاً به جایی نرسیده. اما ایران و پاکستان کشور همسایه میتونن یه ابتکاری به خرج بدن. یک مذاکرات تحت رهبری دولت افغانستان و طالبان و حمایت کشورهای منطقه که بعد اگر اینا به تفاهم رسیدن این کشورهای منطقه تضمین بکنن این روند صلح.
خب ببینیم که سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل با چه نکاتی درباره این موضوع اشاره میکنه.
دو کشوری هستن که شاید در جهان هیچ نمونه نداشته باشه از نظر روابط تاریخی، فرهنگی و داخله مناسباتی که بین مردم دو سرزمین برقرار است. 5 میلیون مهاجر افغانستان در طول سالها در ایران بودند و اینها در حقیقت در اونجا کار کردند، بعدش هم دارای تخصص شدند. از یک قدم کمک ها یا درآمد را که یک شهروند ما در ایران دریافت میکنه به یک برآورد ما در حدود 5 میلیارد دلار سالانه و افغانستان کمک میشه، یعنی معادل کمک جامعه بین المللی. اینها در حقیقت خودش در حقیقت نشانی از همون همکاری های استراتژیک و همکاری است. در زمینه همکاری راهبردی و طولانی مدت باید دو کشور زمینه ترانزیت، انتقال کالا، تجارت و تبادله کالا و همچنین شاید هم سرمایه‌گذاری های مشترکی که در زمینه های مشترک اقتصادی وجود داره اینا باید ساختارمند و منظم شوند. این زیاد مهم است. مسئله دیگه که اهمیت داره این است که مسیر ما صرف نظر از این بسیار تبلیغات اکیال در رسانه افغانستان شده است، مثلا کریدورهای هوایی و راه لاجورد، اینا سهلترین و ساده‌ترین راه مسیر ترانزیت کالا از طریق خطوط آهن ایران به ترکیه و از طریق به اروپا است. یعنی در حقیقت ایران راه ترانزیت و تجارت کالا افغانستان از طریق خط آهن و از طریق بندر چابهار است و دقیقا اینا ایجاب یک بحث تبادل نظر و امضای اسناد راهبردی را میکنند که این دو کشور باید در این زمینه همکاری بکنند و این همکاری ها را نهادینه و ساختارمند بسازند.
اواخر هفته گذشته عمران خان نخست وزیر پاکستان به کابل سفر کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سفر عمران خان در زمانی بسیار حساس و سرنوشت ساز صورت میگیره و برای دو طرف اهمیت بسیار بالایی داره. با این حال روابط افغانستان و پاکستان در چند دهه اخیر به خصوص پس از سقوط طالبان با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده. اما در مورد سفر هفته گذشته عمران خان به کابل دو نظر عمده مطرح است. برخی امید دارند به نتیجه این سفر، اما در مقابل برخی دیگر معتقدند که سیاست پاکستان همچنان در افغانستان دوگان است. در این باره نظر سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس را پرسیدیم.
تجربه چند دهه گذشته نشان داده که متاسفانه پاکستانی ها نسبت به افغانستان هیچ وقت صادقانه عمل نکردند. هم رئیس جمهور پیشین حامد کرزی و هم رئیس جمهور کنونی محمد اشرف غنی در طول چند سال گذشته تلاش‌های فوق‌العاده زیادی را انجام دادند تا یک حس اعتمادی را بین دو کشور بتوانند ایجاد بکنند. در دوره اول حکومت آقای اشرف غنی در ابتدای ریاست جمهوریشان اولین سفرهای خارجی خودش را آقای اشرف غنی به اسلام آباد و پاکستان انجام داد و تلاش بسیار زیادی انجام داد که یک رابطه نرمال و قابل قبولی را بین کابل و اسلام آباد ایجاد بکنه، ولی هرچی که از سوی کابل این تلاش ها صورت گرفت پاسخ مناسبی از سوی اسلام آباد دریافت نشد و در عین حالی که پاکستانی ها به زبان اعلام میکردن که حاضر هستن همکاری بکنن برای حفظ امنیت و ثبات صلح در افغانستان، اما در عمل چیز دیگری اتفاق میافتاد. با این وضع حتی اگر آقای عمران خان با یک رویکرد سالم هم وارد کابل شده باشه، متاسفانه سوابق گذشته باعث میشه که همه با دید تردید به این قضیه نگاه بکنن.
هفته گذشته نامزد وزیران برای گرفتن رأی اعتماد از پارلمان برنامه‌های کاری خودشان را ارائه دادند. در همین باره یکی از موضوعات مهمی را که محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان گفت این بود که تا دو ماه دیگر تمامی کمک‌های بین‌المللی به افغانستان پایان می‌یابد.
تا دو ماه آینده تمام کمک‌های بین‌المللی ملکی و نظامی که به افغانستان تعهد شده بود برای 4 سال آینده به اتمام می‌رسد و به این خاطر ضروری هست که کنفرانس افغانستان در ژنوا برگزار شود تا بار دیگر تعهدات بین‌المللی را مبنی بر کمک‌های ملکی و نظامی برای دولت و مردم خود داشته باشیم.
عباس بصیر نامزد وزیر تحصیلات عالی هم توجه به مناطق محروم و فراهم کردن زمینه کاری برای محصلان را از اولویت‌های کاری خودش دانست و گفت
در کنار دسترسی به تحصیلات عالی، دسترسی محصلان به رشته‌هایی که متناسب با بازار کار و شرایط اقتصادی افغانستان باشد نیز کاملا محدود است. تمامی رشته‌های تحصیلی در افغانستان از 90 رشته فراتر نمی‌روند، حالان که در سایر نقاط دنیا بیش از 3000 رشته تحصیلی وجود دارد و تدریس می شود.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. هفته گذشته امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان طی سخنانی گفت که گروه طالبان می‌خواهد تا از راه تشدید خشونت‌ها بر سر میز مذاکرات امتیازگیری کند. همچنین محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان طی سخنانی گفت که دولت افغانستان توافقنامه دولت آمریکا با طالبان را قبول ندارد.
یکی از موضوعاتی که باعث بنبست در شروع مذاکرات شده مبنا بودن موافقتنامه دوحه برای مذاکرات است. چرا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان تا هنوز این مبنا را نپذیرفته برای مذاکرات؟ این به خاطری است که این موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده ایم، نه طرف آن بوده ایم و نه آن را تایید کرده ایم و از نگاه حقوقی در قبال جزئیاتی که در محتوای موافقتنامه وجود داره ما هیچ مسئولیتی نداریم. از نگاه حقوقی و قانونی و تعهداتی که حکومت افغانستان داره در مورد صلح، تنها مسئولیت و تعهد ما در مقابل اعلامیه مشترک است توسط حکومت افغانستان تایید شده، لوی جرگه مشورتی افغانستان است، قطعنامه شورای امنیت ملل متحد است که بر اساس آنها ما آمادگی کامل داریم برای اصل موضوع صلح و تعقیب مذاکرات و طرح همه موضوعات مورد اختلاف در میز مذاکره.
پرسشی که در حال حاضر وجود داره ایست که چرا طالبان تاکید دارند که مبنای مذاکرات صلح قطر باید توافقنامه سیاسی طالبان با آمریکا باشه. پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل سیاسی:
ببینید، واقعیتش اینه که وقتی طالبان میگن که توافق امریکا و طالبان باید مبنا قرار بگیره، به این معنا هست که دولت کنونی را اونا به رسمیت نمیشناسن. اصل قضیه اینه که در اون مذاکراتی که بین امریکایی‌ها و طالبان صورت گرفت، دولت افغانستان جایگاهی نداره. یعنی اساساً طالبان حاضر نشدن دولت مرکزی افغانستان رو به رسمیت بشناسن و به همین دلیل هم امریکا هم طالبان دولت رو دور زدن. در حقیقت در همون زمان این تحلیل وجود داشت که وقتی دولت افغانستان به عنوان یک طرف اصلی تو این به سلام مذاکرات امریکا و طالبان نیست و توافق و در جریانش قرار نداره، چطوری میتونه به سلام در آینده طالبان و دولت مرکزی افغانستان وارد یک گفتگوی سازنده بشن؟ هم زمان هم این تردید وجود داشت.
هفته گذشته وزارت امور داخلی افغانستان اعلام کرد امنیت مؤسسات تحصیلات خصوصی را به عهده می گیره. اما سپردن امنیت مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان به وزارت داخله در چه صورتی می تانه امنیت را به این مکانها بازگرداند؟ محمد یوسف زازای، کارشناس نظامی و سیاسی:
نیروهای امنیتی کشور ما نیروهای قهری است در مقابل زورمندان، در مقابل قانون شکنان، یک مثلا. و مسئله دیگه هماهنگی به چند اداره، کارانواری، ما حاکم، امنیت ملی، وزارت دفاع. اینا میتونه که قانون تطبیق کنه، اینا میتونه که سبب ناامنی یا امنیت کشور شود. اوسن شهر کابل، ما در نیروهای امنیتی دفاعی کشور و خصوصا استخبارات و کشف و کارانواری و محاکم، ما هماهنگی را در مقابل مقابله یا مبارزه در مقابل زورمندان، در مقابل قانون شکنان نمیبینم. هرگاه اینمی هماهنگی به شکل تدریجی به وجود بیاید و از نیروهای امنیتی ما به صفت نیروهای قهریه در مقابل اعضای استفاده شوند، ما باور دارم که جرائم پایان میشن، ما باور دارم که اعتماد مردم بالای حکومت ما زیاد میشه و بالاخره ما میتونیم که مانی همچو حوادث شدیم.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.